کارمندا تو این 15 10 سال اخیر بسیار رشد کرده و از میانگین اقتصادی مردم خیلی بالاتر رفته. شما خودتون رو خسته نکنید. اونا خودشون بلدن چجوری تنظیم بکنن اقتصادشون رو. ممنون، متشکرم، خداحافظ.
برادر من، ما خودمون خسته نمی‌کنیم. ما می‌خوایم اونایی که بلدن مثل شما که چجوری در واقع سطح رفاه زندگیشون رو بالا ببرن، به اونایی که بلد نیستن چجوری با حقوق کارمندی این کارو بکنن یاد بدن. همین. یه نکته نقض رو هم آقای خانم ویسی از اهواز میگه. میگه باید همسر خودشون رو دو جلسه بفرستن مشاوره تا قناعت رو یاد بگیرن. برای بعضی خانم ها حقوق 3 میلیونی و 30 میلیونی فرقی نداره، همانند جارو برقی عمل میکنن. بعضیا ببین میگن که خب کار که آر نیستش، که افتخارم هست مثلا حالا رانندگی هم بکنیم. خب اگر نمیرسونن منظورشونه که حقوق کارمندیشون رو، میتونن برای همچکاری بکنن. راستی ها بعضی ها هم فقط پشت میز نشینی میخوان یاد بگیرن و کار بکنن. بعضیان بله میگن که ما کارمند دولتی داریم که اگه نصف مملکت رو هم بهشون بدی بازم میگن کمه. آقای محسن خردیان هم از بشرویه، اگه درست خونده باشم نمیدونم کجاست، میگه من کارگر ساده‌ام، ماهی 900 تومن میگیرم بی مزایا، پس ما چطوری زندگی میکنیم؟ خب اما 0112-4105 میگه اون دوستمون که گفته قناعت قناعت تا چه حد؟ تا حد نخوردن و مردن؟ حقوق روزانه یک کارمند چند کیلو مرغ و چند چه مقدار شیر و کره و نون میشه؟ به نظر من واقعا 80% کارمندان در معیشت سخت دارن زندگی میکنن. حقوق کارمندی میزان هزینه 10 روز یک خانواده دو نفره ایرانیه.
سلام خدمت همه عزیزان. آقا کارمند داریم، تو کارمند یه کارمند داریم رسمی، حقوقش عالیه. خب همه واما و همه چیزایی هم که وجود داره توی اداره مال ایشونه، ولی یه کارمندم داریم شرکتیه، هیچ چیزی تو جیبش نمیره، ماهی دو خورده ای رو بیشتر بهش نمیدن. حالا شما خودتون حساب کنید، 12 تا 2500 2700 حساب بکنید، این حقوق یه کارمنده. حالا قصایی هم که هست تو دیگه بدونید، قصه هست، خرج خونه هست، کرای خونه هست، همه این چیزا هست. به نظرتون کارمندی خوبه؟
صفر 917-6992 یه سری حالا راه حل ارائه میده. میگه بعضی از تخصص اداریشون بعد از ظهر برای کار آزادم استفاده میکنن، بعضی‌ها با استفاده از وامی که ادارهشون میده یک کسب و کار راه میندازن. مثلا کارهایی که دیدم تدریس زبان و مکانیکی و شستشوی کولر و ترجمه و طراحی وبسایت و ساختمان سازی و نقشه کشی و ماهیگیری و باغداری و سهام و بورس و عین اینها. خب اونهایی که نخوندم میگن که بزرگوارمون، بذار ببینم، خیلی ها چندین نوبت پیامک میدن. یه دوستمون که آقا حبیب، بله راننده هستن و شغل آزاد دارن، میگن کارمنده از ما هم بیشتر حقوق میگیرن. چه شغل دومی؟ کدوم کارمند بانکی به اندازه کار کردش حقوق میگیره؟ خدا نکنه کارت به بانک ها بیفته. بابا شغلشون خیلی هم سخته. آقای نصیری از استان قزوین میگن که با مدیریت و حذف خرید از وسایل اضافی و شغل دوم مثل کار کردن تو آژانس مسافرتی میشه بله مثلا ارتقا بدیم سطح زندگی کارمندی رو. 0912-4105 میگه کارمندان 80% یا کارمندان 80% سازمان ها با پایین ترین سطح استاندارد اقتصادی برخوردار هستند. میگن که یک کارمند افزایش حقوقش سالیانه 1% در حالی که تورم و افزایش تورم چند برابری کارمنده یا حقوق کارمنده. و میگن که خلاصه این وضعیت چند کار کردن و چند کار بودن آرامش و آسایش خانواده و زندگی رو از آدم میگیره. کارمنده در واقع میگه ایشون میگه ها زندگی نمی کنن. خب اما علی آقا میگن که نه دارین تبلیغ دروغین میکنین، الان وضع کارمنده خیلی خیلی بهتر از شغل آزاده، والا 70% شغل آزاده اگر ماهانه اندازه کارمنده ساده درآمد داشتن به خدا کلاشون رو میندختن هوا، الان زمانه کارمند سالاریه.
پیشنهاد سازنده میشه به کارمندان محترمی که میدونن حقوقشون کفاف نمیکنه، خب برن شغل آزاد انتخاب کنن، آخره بیمشه میگن دیگه، پاداش آخر خدمت میگن، حالا 30 سالشون خدمت نکرده 20 سال خدمت کرده، بره شغل آزاد وقت کارش به یه نفر دیگه معول کنه. دلیل نمیشه با قول اون شنونده معترض به شما که میگفت چون حقوقم کمه بعد میام اقدام سر مردم خالی کنم، خب گناهه، من تنها حقوقم هم کم باشه دیگه این مشکل کل کشوره، ولی دلیل نمیشه من بیام کم کاری کنم. به من گفتن 8 ساعت باید کار کنی، 8 ساعت باید کار کنم، خب حقوق کفاف نمیکنه، من که مجبورم نکردم، و به علاوه اگر هزینه هاش کم کنه میتونه کفاف هم میکنه بالاخره، علاوه درسته با کم زیاد کفاف میکنه. سلامات از آواز پخشش کن دیگه، کوتاه و مفید و موثر.
پخشش کردیم دیگه. آقای سلامات، چرا انقدر عصبانی این شما؟ امروز به نظرم بحث ما اصلا بین خیلی‌ها داره اختلاف میندازه. آقای فرید تقیلو از زنجانم میگه که آقا چرا اختلاف میندازید بین کارمندان و مشاغل آزاد؟ اوضاع همه خرابه، یه فکری بکنید. آقای یعنی مسئول، من شغلم آزاده ولی خب بیرونمون دیگران رو میسوزونه، داخلمون خودمونو. هنوز فرصت دارید به ما بفرمایید که به نظرتون کارمندان چطور میتونن سطح رفاه زندگیشون رو ارتقا بدن؟ امروز چون روز کارمنده بهانه ای هست برای طرح این سوال، نه اینکه بخوام اختلاف بندازیم بین کارمندان با کسانی که شغل آزاد دارن. خب باران جان میگه که کارمندا انسان‌های زحمتکش و شریفی هستن و نون حلال سر سفره زن و بچه میبرن، زیر میزی گرفتن جرمه، عواقب قانونی داره. کارمندان تحصیل کردن، نون علم و دانششون رو میخورن و معمولا هم دو شغله هستن. کارمند باید قانع باشه، کم بخوره و گرد بخوابه، خونه و ماشینش رو قسطی بخره، قید مسافرت و رستوران و کنسرت رفتن رو بزنه تا دهم ماه پولهاش تموم نشه. کارمندا میبه درمانی خوبی ندارن و در رفاه نیستن. روز کارمند مبارک. خب اما نه، بعضی این اعتقاد ندارن دیگه. 0919-918 میگه که نخیر، کارمندان به قدر کافی در رفاهن، چون هم حقوق ثابت دارن، پاداش هم دارن، ایدی هم دارن، انواع کارانه هم دارن، حق جلسه هم دارن و چند تا نخره هم گذاشته. گفته حقوقشون هم با دلار حساب میشه، به هنگام بازنشستگی هم پاداش میگیرن. ولی یه کارگر هیچ کدوم از اینا رو نداره، فقط میگه کارمندا زیاده خواه هستن. ببخشید این چیزایی که ایشون گفته من دارم میگم، گفته رشوه گیری هم دارن و اختلاس دارن و فساد هم دارن که بیشتر تو این قشره. بعد میگه کارمند زمانی اصلاح میشه که استخدامی جمع بشه، قراردادیشون بکنن، این هم باعث جلوگیری از فساد میشه. فاتحه و صلوات. انقدر پیامک داریم، انقدر تماس تلفنی داریم و اظهار نظرهای رنگ و وارنگ و با عصبانیت و بی عصبانیت، ولی وقت کمه. رسیدیم به ایستگاه دانش، همراه بشیم با جناب آقای دکتر ایمان زنگنه. سلام آقای دکتر، صبح شما بخیر.
الو.
سلام آقای دکتر.
سلام صبح خانم آقا جنیان، درود دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه و تبریک عرض میکنم روز کارمند رو که جزء این قشر خدوم و زحمت کش هستن در کشور ما.
زنده باشین آقای دکتر. شما هم کارمندین؟
بله بله، بنده هم در جرگه کارمندان زحمت کش و خودخواهی.
خیلی خوب، مبارک باشه روزتون. جسارتا شما وابسته به کدوم وزارتخونه یا مرکزی هستین؟
وزارت اقتصاد.
اقتصاد، بله. خب قانونتون تو روغنه دیگه، وزارت اقتصاد دیگه، نه؟
علال اصول سرکار خواهم آقا جانیان، حالا قبل از اینی که وارد بحث بشید،
بله،
اصولا در کشور ما که حالا میشه گفت که پیشینه تورمی داره و همیشه شاهد نرخ‌های متوالی و شتابنده تورم هستیم، اونهایی که حقوق ثابت دارن میشه گفتش که همیشه در مضیقه و دشواری هستن، چون اون تغییرات درآمدی اونها متناسب با تغییر قیمتی نیست. از این بابت میشه گفتش که همه کارمندها در این سرزمین یه مقداری هم درد و هم داستانن با هر دیگه. حالا اونوالی جمعه مترزه ابتدای صحبت
خواهش میکنم. البته خیلی ها اینو اعتقاد ندارن، دیدی دیگه، حتما شنیدید سایه نظرهای مردم رو.
بله
اونا
بله.
که غالبا شغل آزاد دارن میگن نه، کارمندان به قولی که دوستان میگفت به دلار حقوق میگیرن یا خیلی مزایا دارن. اما از همینا بگذاریم، به هر حال هممون میدونیم که چه کارمند باشیم چه نباشیم باید سطح رفاه زندگیمون رو ارتقا بدیم تو این شرایط سخت. حالا کارمندان چی کار بکنن؟ برن نمیدونم چند تا شغل مثلا متفاوت داشته باشن و وقت بیشتر رو به کار اختصاص بدن، یا راه حل های دیگه به نظر شما میرسه؟
سرکار خانم، خب بدیهی و طبیعیه که وقتی شما حقوق ثابتی دارید و درآمدهای غیر از اون نداشته باشید، ناچار و ناگزیرید که خب برنامه ریزی بکنید. یعنی برای اینکه یک چشم‌اندازی برای خودتون ترسیم بکنید، چاره‌ای نیست جز اینکه برنامه ریزی بکنید. خب ما در اقتصاد میگیم افراد یا درآمد دائمی دارن یا درآمد اتفاقی.
بله.
این درآمدهای اتفاقی برای قشر حقوق بگیر ثابت یا صفر یا نزدیک به صفره. یعنی شما نمیتونید درآمدهای اتفاقی که برای شما پیش میاد حسابی باز بکنید، پس ناچارید که رو همون درآمد ثابتی که دارید پایه زندگیتون رو بر اون بگذارید و امورات زندگی رو بچرخونید. خب اگر حال کسی بخواد که پا رو فراتر بذاره، یعنی علاوه بر این درآمد دائمی که داره و قابل اتکاست، که خب قاعدتا این درآمد دائمی هم فکر میکنم این چیزی حلوهش حداقل معیشت باشه، عذر میخوام، چیزی حلوهش حداقل معیشت باشه، خب خیلی نمیشه بیشتر از اونم روی این درآمدها حساب کرد. پس ناگزیر فرد باید چیکار بکنه؟ باید کاری بکنه که درآمد دیگری به شکلی، حالا شغل دومی به دست بیاره. خب این شغل دوم هم که خب برای همه امکان پذیر نیست سرکار خانم. میشه گفتش که افراد اگر مهارتی داشته باشن، توانایی ایجاد کسب و کاری یا راه اندازی شغل دیگری به عنوان شغل دوم و محل تحصیل درآمد جدید دارن. خب این اتفاق برای همه امکان پذیره، میشه گفتش که خیر. افرادی میتوانن توی عرصه وارد بشن که خب یه زحمت اضافی به خودشون بدن، یه تلاش ویژه و ممارست خاصی میطلبه و با مهارت اندوزی قاعدتا فکر میکنم این اتفاق بیفته، چون یا باید سرمایه اضافی شما داشته باشید که بتونید این کار انجام بدید، که خب خیلی نمیشه گفتش که قشر کارمند به این مسئله قائل هستن که یا توانایی داشته باشن که یه درآمد یا ثروت و اندوخته نی داشته باشن که از محل اون تحصیل درآمد میکنن. پس ناگزیر میشه گفتش که باید یه مهارت جدیدی داشته باشن تا بتوانن از محل اون مهارت به تحصیل درآمد هم بپردازن.
آقای دکتر، حالا چون بحث مهارت پیش اومد، بعضی از دوستان خب یک سنی رسیدن که فکر میکنن که دیگه زمان مهارت آموزی اونها تموم شده، یا میگن مثلا کشش فکری نداریم یا توانایی جسمی نداریم یا حالا بهانه های مختلف، وقتشو نداریم، حوصله‌شو نداریم بریم مهارتی رو کسب بکنیم. مثلا فرض بکنید که حالا 20 سال کارمندی طی کرده، 10 سالش مونده، میخوام ازتون سوال بپرسم که اولا مهارت آموزی آیا واقعا سن و سال میشناسه؟ یعنی اینکه میگه کشش ندارم یا توانایی ذهنی ندارم، حرف درستیه یا نه؟ و بعد اینکه آدم میخواد بره مهارتی یاد بگیره، حتما باید متناسب با توانمندی های توانایی های جسمی و روحی و اخلاقی و فکریش باشه یا نه میشه آدم مهارت هایی که اصلا تا الان هم فکرش هم نمیکرده یاد بگیره؟
خانم آجانیان، به نکته ظریفی اشاره فرمودید شما. یعنی قاعدتا برای موفقیت لازمش این است که مهارت‌هایی که ما قراره کسب بکنیم در راستای توانمندی‌ها و اون دایره استعدادهای ما باشه. خب اگر شما به دنبال مهارتی برید که تو زمینه هیچ پیش زمینه‌ای ندارید یا حتی بشه گفتش که استعدادی هم تو زمینه ندارید، قائل به شکست خواهد بود. پس افراد دقت بکنن ببینن زمینه و تخصص اصلی کاری اونها چه یعنی چه زمینه ایست، مشخصاتش چیه. اگر توانستن در اون زمینه عرض کنن و در اون محدود مهارت دیگری کسب بکنن که مهارت یعنی اون کار اولیه هم افزایی داشته باشه به اون مهارت، خب به موفقیت نزدیکتر هستن. ولی خب اگر حیطه کاری اونها به شکلی هستش که نمیشه تو زمینه مهارتی بیاندوزن، خب میشه عرصه های جدیدی رو انتخاب کرد. خیلی ها رو داریم که عرصه های جدیدی رو آزمودن، تجربه کردن، رفتن و در اون زمینه موفق شدن. یعنی خیلی تو این زمینه نمیشه قائل به محدودیت بود. به قول حضرت حافظ میفرمان که گویان سنگ غر شود در مقام سر، آری شود ولی کن به خون جگر شود.
خب یکم سختی میخواد دیگه، همچه آسان نیست.
بله قطعا این سختی ها رو داره و پس از هر سختی هم خب در قرآن هم به ما این نوید داده شده، گشایشی هست
که البته در قرآن نوشته انما العسر یسرا، یعنی با هر سختی آسونیه نه بعد از هر سختی.
بله بله، این گشواریه همراه با اون گشایشی هست که انشاءالله امیدوارم این گشایش برای عزیزان و زحمتکشانی که در کسوت کارمندی هستن رخ بنماید
انشاءالله. خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر ایمان زنگنه، کارشناس محترم اقتصادی، استفاده کردیم از فرمایشات.
خواهش میکنم، مجددا هم این روز تبریک میگم و آرزوی سلامتی و روزگار خوش برای همه عزیزان دارم.
ممنونم، خداحافظ شما.
خدا نگهدارش.
بله، توصیه های شما رو هم اتفاقا داریم میشنویم و میخونیم و میبینم، خیلی جالبه. بعضی از دوستان میگن که خب آقا کارمند ممکنه که نتونه یه شغلی رو در کنار شغلش داشته باشه یا مهارتی رو در کنار مهارتش داشته باشه، اما اگه با هم دیگه جمع بشین، خیلی از کارمندان یک اداره دو سه نفری جمع شدن یه کار اقتصادی رو شروع کردن، چرا به این فکر نباشیم؟ 0913 80 29.
و عرض سلام و خدا قوت به عزیزان رادیو اقتصاد و عوامل بسیار خوب اسکان 98. خانم محترم صداوه آقا جانیان فرمودن کارمندان و کارکنان دولت چطور میتوانن با درآمد کم زندگیشان را بچرخانن. به قول شاعر پرآوازه ما جناب مولانا، هر کسی از زن خود شد یار من. آدم ها هر کدامشون سیاست و تدبیر خاصی دارن، بستگی دارد. من خیلی ها را در اطرافم میشناسم حقوق به اندازه هم میگیرن، یکی با همون حقوق دو تا خانه در تهران خریده و دیگری هم بعد از چند سال هنوز مستأجر است. من خودم شخصا خانم ها را خیلی دخیل میدانم به اقتصاد خانواده ها. اگر خانم خوب عمل بکند اقتصاد خانواده شکوفا خواهد بود و اگر بی تدبیر باشد وای به حال اون خانواده. با تشکر از برنامه خوب شما، عزیز حسنپور هستم از تهران.
خیلی ممنون جناب آقای حسنپور، حسن ختام خوبی بود برای برنامه امروز. البته اضافه بکنم پیامک جناب آقای محمود از اصفهان رو که میگه به درویشی قناعت کن که سلطانی خطر دارد، گرونی برای همه است. خدا انشاءالله برکت بده به مالتون. خدا حافظ تا فردا.
اینفورمیشن، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
اقتصاد در نهج البلاغه.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. به نام خدا. سلام و هزاران درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. خوشحالیم و خدای مهربان رو شکر میکنیم که میتونیم به بهانه برنامه اقتصاد در نهج البلاغه با شما صحبت کنیم و از مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام حرف بزنیم. دوستان و همراهان همیشگی رادیو اقتصاد، یکی از زیبایی های برنامه اقتصاد در نهج البلاغه تعامل دو طرفه و دو سویه ای هست که بین ما و شما برقرار شده. سوالات، دیدگاه ها، نظرها و حتی انتقادهای شما خیلی 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 سازنده است برای این برنامه. استاد حجت الاسلام و المسلمین امین کثیری اینجا حضور دارن در استودیو. خوش آمدید و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. امیدوارم که انشالله زیر سایه عنایات امیرالمومنین علیه السلام زندگی سعادتمندی رو در دنیا داشته باشیم و انشالله این سعادتمندی در آخرت برای همه ما انشاءالله رقم بخوره. بحثی که دنبال میکردیم نامه بسیار معروف و مشهور 53 امیرالمومنین علیه السلام به یکی از بهترین یاران و همراهان اون بزرگوار، یعنی مالک اشتر نخعی است. حضرت زمانی که مالک رو به مصر روانه فرمودند، نامه ای برای او نگاشتند و وظائفی رو برای ایشان در این نامه تأکید کردند. با توجه به اینکه ما در شبکه رادیویی تخصصی اقتصاد داریم با شما عزیزان صحبت می‌کنیم، سعیمون بر این هستش که نگاهمون به مسئله نامه 53 نهج البلاغه با رویکرد و نگاه اقتصادی باشه. عرض کردیم که اقتصاد یکی از مهمترین مسائلی است که هر کسی در جامعه باید اون رو دنبال بکنه. علت صحبتمونم سفارش امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر بود. اولین سفارش حضرت و اولین عهدی که از مالک گرفته بودند و او رو موظف به اون کرده بودند، جبایت خراجها بود، یعنی فراهم آوردن و جمع آوری خراج و مالیات کشوری مثل مصر. عرض کردیم مصر در اون زمان کشور بحران زده‌ای بود، کشوری بود که خیلی سفارشات دیگری میشد به یک فرماندار در اونجا کرد، اما امیرالمؤمنین علیه السلام اولویت رو با به بحث اقتصادی و رونق اقتصاد اختصاص دادند. مالک رو سفارش فرمودند که اول کاری که میکنی و مهمترین کار این هست که چرخهای اقتصادی جامعه رو به حرکت در بیار. جامعه‌ای که چرخهای اقتصادیش حرکت بکنه میتواند جامعه مولد و تولید کننده باشه و چون این جامعه ایست که طبق سفارش امیرالمؤمنین میتواند مالیات پرداخت بکند. لذا امیرالمؤمنین 4 وظیفه عمده و اصلی برای مالک اشتر برمی شمرند. اولینش جمع آوری و فراهم آوردن خراج و مالیات هستش. دومیش جنگ و پیکار با دشمنان. سومیش استصلاح اهلها، این که کار مردم رو سر و سامان بدهد. و چهارمیش امارت بلادها، یعنی ساختن آباد کردن سرزمین. که طبیعتاً اگر نگاه بکنیم هر 4 مورد زیر سایه اقتصاد قوی قابل انجام هست. هم جمع آوری مالیات نیاز به اقتصاد در چرخش داره، نیاز به اقتصاد مولد و قوی داره، هم جنگ و اداره جنگ نیاز به بنیه های اقتصادی قوی برای تأمین مخارج جنگ داره، هم سر و سامان دادن به کار مردم. وقتی مردم کارشون سر و سامان پیدا بکنه طبیعتا اون جامعه در یک بستر آرامشی میتواند به کار و فعالیت بپردازد. یکی از مهمترین چیزهایی که ما میتونیم جزء شاخصهای آرامش یک جامعه بر بشموریم و نگاه بکنیم آرامش اقتصادی است. افرادی که دارای آرامش اقتصادی باشند یکی از شاخصهای آرامش اجتماعی رو دارند، کارشون به سامان هست اصطلاحاً. و مورد آخر که ساخت و ساز و آباد کردن شهر هم هست، طبیعتاً در سایه یک اقتصاد پویا، یک اقتصاد مقاوم و یک اقتصاد باثبات قابل انجامه. بلاد و سرزمینی که اقتصادی به سامانی نداشته باشه طبیعتاً فرصتی برای سامان دادن و آبادانی شهرها در اون به وجود نخواهد آمد. بعد در ادامه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مالک رو به تقوای الهی سفارش میکنند. همون مسئله‌ای که ما در جریان مالیات هم عرض کردیم، این که افراد خودشون رو در محضر خداوند متعال ببینند، این که افراد اخلاق فردی رو بتوانند رعایت بکنند، بسیار در جامعه نماد و نمود خوبی پیدا خواهد کرد. ما در عرصه اقتصادی بارها عرض کردیم یکی از مهمترین مسائل علمون اخلاق اقتصادی است، تقوای اقتصادی است. اگر در جامعه‌ای، در بازاری اخلاق و تقوای اقتصادی رو رعایت بکنیم، اون جامعه جامعه‌ای خواهد بود زیبا، جامعه‌ای خواهد بود که در سایه این اخلاق برکت، در سایه این اخلاق روزی حلال بر سر سفره‌ها خواهد آمد. در ادامه امیرالمؤمنین علیه السلام یه مطلبی رو به مالک می‌فرمایند. این مطلب رو ما اگر با دید اقتصادی نگاه بکنیم، به عنوان یک فردی که در یک کارگاه اقتصادی مشغول به کاره، به عنوان یک فردی که مدیریتی در بخش‌های اقتصادی داره، به عنوان یک فردی که اقتصاد یک خانواده رو داره رعایت می‌کنه، داره مدیریت میکنه، خیلی خیلی در کارمون کارگشایی خواهد کرد. حضرت میفرمایند ثم اعلم یا مالک انی قد وجهت که الى بلاد قد جرت علیها دول قبلک من عدل و جور. میفرماید مالک بدان که من شو تو رو به سرزمینی دارم میفرستم که قبل از تو هم افرادی در این سرزمین بودند. این افرادی که در این سرزمین بودند 2 دسته بودند، یا اهل عدل بودند یا افرادی بودند که مردم رو به حق و حقوق خودشون میرسوندند. یا اینکه اهل جور و ستم بودند. دیگه از این دو حال که خارج نیست. هر فردی در اون حیطه کاری که داره، در اون حیطه وظیفه‌ای که به عهده داره، یکی از این دو حال